أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از شرایط تحقیق مراجعه به منابع دست اول و منابع دست اوله. حالا امشب یه مصداق دیگه از مصادیق منابع دست اول رو توضیح میدیم. اونطور کلن برای آشنایی با منابع مطلبی که لازمه اینه، یکی از رفقای ما میگفت در نجف خدمت علامه امینی رسیدم رحمت الله علیه و گفتم میخوام تو وادی تحقیق و نوشتن و اینا وارد بشم. علامه فرمود که کتابخونه آیم میرم دیدید زاوه در نجف کتابخونه امیر المومنین، فرمود که از فردا میای اینجا تو کتابخونه و فقط از دم همه کتابا رو برمی‌داری یه ورق می‌زنی، جلدش رو نگاه می‌کنی، موضوعش چیه، مؤلفش کیه، چند جلده، همه رو ورق می‌زنی، ورق نه در حدی که آشنا بشی. گفت خلاصه روزها می‌رفتم روز چند ساعت بین قفسه‌ها کتابا رو برمی‌داشتم، ورق می‌زدم، مؤلفش کیه، موضوعش چیه، چه زمانی بوده، چند جلده. تو بعد از 2-3 ماه، بعد از 3 ماه گفتم دیگه همه کتابا رو دیدم. ایشون امتحانم کرد، گفت مثلا البدایه و نهایه، گفتم مثلا تاریخی مال ابن کثیر چند جلده، مثلا 10 جلد، برو بیا رفتم پوری پدیکر بمورد. این نهایه گفتم مثلا لغت مال ابن عصیر چند جلده و جاش تو قفص ها کجاست. خبش طرف کتاب رو امتحان کرد، وقتی دید مسلط شدم به کتاب ها گفت خب الان وقتشه. علاوه بر این نرم افزار ها و نسخه های دیجیتال که اونو به جای خود خوبه، یه بار هم آدم باید کتاب ها را همین نسخه کاغذیشون رو یه ورق بزنه، یعنی قیافه کتاب، به اصطلاح شکل کتاب، اسم مؤلف اینا تو ذهن آدم نقش ببنده تا زودتر منتقل بشه به منابع لازم. مثلا وقتی تا شما نهایه ابن عصیر رو نیده باشی، 10 بار هم میگیم نهایه ابن عصیر فی غریب اللغته و حدیث و الاثر، ممکنه یادتون بره یا دنبال یه لغت مشکل حدیثی بگردی یادتون نیفته. ولی اگر کتابو یه بار حداقل دیده باشی، یه ورق زده باشین، تا یه لغت مشکل تو حدیث می‌بینین، اولین جایی که به ذهنتون میاد مثلا نهایه ابن عصیر و همچنین کتابای دیگه. بنابراین نسخه دیجیتال کتاب‌ها، حتی کتابای معروف مثل فضل و مجموع بیان، مثل بهار، اونا کافی نیست، باید یه براندازی کرد ورقا رو و به قول یکی از آقایون بعد ور رفی مقدار به کتاب سبک و روش و جزئیاتش تو ذهن آدم جا بگیره. این برای آشنایی با منابع. ما گفتیم منابع دست از فواید این کار که میگیم کتابخونه به اصطلاح اگر در کتابخونه بگردید و همه کتابا رو نگاه کنید، از فوایدش اینه که بعضی کتابا چاپای متعدد داره، چاپ صحیحش از غیر صحیحش رو میتونید راحت تشخیص بدید، یا حداقل اون وقتی که یه چاپ رو دیدید اکتفا نمی‌کنید به اون چاپ. حالا نمونه روشنش حاشیه آخوند خراسانی بر مکاسب، همون زمان خود آخوند چاپ سنگی شده، 2-3 بار زمان آخوند چاپ شده. یکی از چاپ‌های اون زمان فکر می‌کنم چاپ 1318 باشه، حالا این سالش دقیق نیست، باید مراجعه کنم، ولی یکی از چاپ‌هاش بسیار مستحره و بعضی از چاپ‌های دیگه مغلوط، یعنی همون زمان 2-3 نفر اسم ساخت کردن و چاپ کردن. اون وقت 7 سال پیش یا بیشتر از 15 سال پیش دوباره این کتاب چاپ شد از روی اون نسخه مغلوط، نه اون نسخه چاپ سنگی که تصحیح شده است. و اگه آدم بدونه این دوتا چاپ داره، حداقل وقتی میخواد مراجعه کنه یا ارجاع بده یا چاپ کنه، میگرده ببینه نسخه مستحیحش کدومه، چاپ بهترش کدومه. حالا مجموع بیان همینطور چند تا چاپ داره، مثلا یه چاپش از بقیه بهتره، بهار همینطور، کتابای دیگه. حداقل با چاپای مختلفی یه منبع هم آدم آشنا میشه. این فایده ورق زدن کتابا و ورق رفتن به کتاباست. یه مورد عرض کردم خدمتتون که از نصرم مورد نصر بلاغه عرض میکنم که به خاطر دقت نکردن اولا و مراجعه نکردن به منابع اصلی و اولی پیش اومده، ثانیا حالا نصر بلاغه کتاب حدیثیه که شاید بیشترین شاخ رو از کتابهای حدیثی ما همین نصر بلاغه داشتیم. ظاهرا هیچ کتاب حدیثی از شیعه به اندازه نصر بلاغه چاپ نشده. و فکر میکنم چاپ مرحوم فیض الاسلام رو یکی از اهل فن یه وقت آمار داده بود یا حساب کرده بود که بیش از 1 میلیون نسخه تا حالا چاپ شده. ظاهرا یکی از اهل فن نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام از سالها قبل از انقلاب معروف بود، تنها چاپ معروف هم همون بود. بعدها چاپ صبحی و عبدو و چاپای دیگه اومد. به هر حال نهج البلاغه که بیشترین چاپ رو داره از بین کتاب‌های ما، ببینید بر اثر مسامحه یا مراجعه نکردن به منابع اصلی، که بعضی جاها منبع اصلی نسخه‌های خطیه. شاید من دو نمونه شو فعلا آوردم، ملاحظه بفرمایید. نهج البلاغه نسخه خطی هم زیاد داره، شاید نزدیک 1000 تا نسخه خطی نهج البلاغه داشته باشه. نسخه خطی قدیمی، یه دونش اینه که چون خیلی قدیمی بوده، قرن پنجمی، سالها پیش کتابخونه مرحوم آیت الله مرعشی علی الله مقامه همین رو چاپ کردن، یعنی همین خطی رو تکثیر کردن، چاپ عکسی به اصطلاح بهش میگن اینا رو، یا فاکسیمیله، چاپ عکسی یا فاکسیمیله یا نسخه برگردان. این نسخه خطی از به حضورم براتون که در سال بعد تاریخ کتابتش 499 قمری این کتابت شده، آخرش هم تاریخ داره. خود نهج البلاغه تألیفش در سال 400 تمام شده. سید رضی هم 406 از دنیا رفته. تاریخ این نسخه 499، یعنی از نسخه های قدیمی نهج البلاغه حساب میشه. که اینو چاپ فاکسیمیله شده. این یکی معروفه که خط یاقوت مستعصمی، همون خطات معروف. خطات معروف خیلی هم خوشخط نوشته. در سال 701 یاقوت مستعصمی در سال 701 نوشته اینا. این نسخهش تو آستان قدس رضویه، این نسخه خطیش تو آستان قدس رضویه، از همون نسخه به همین شکلی که از کردن فاکسی میله چاپ کردن نهج البلاغه رو، چون که نسخه قدیمی هست و قابل استناد، حتی اعرابهاش هم قابل استناد، این اعراب کامل داره، اونم اعراب داره. معلوم میشه که شاید بیشتر نسخه های همین نسخه های نهج البلاغه اعراب هم داره، بله اینم داره، بله این نیست که اعراب هم از همون اعراب گذاری خود سید رضی باشه و اعراب هم گاهی تأثیر داره در تغییر معنا و فهم مطلب. که یک چاپ دیگه هست اگر یادم بود آوردم، جلسه آینده یادم باشه میارم. اون تصحیح اعراب نسخه ها هم ذکر کرده که اختلاف نسخه ها در اعراب هم آورده که این نسخه، این کلمه توی این نسخه اعرابش اینه، ضبط و شکلش اینه، اون یکی یه جوری، یه جایی تأثیر داره. به هر حال این دوتا رو بعد دانمان نمونه آوردم خدمت توی همین خطبه اول نهج البلاغه حضرت یه دو تا فقره دارن در باب خداوند متعال که من بنویسم اینجا که کاملا معلوم کنید اشتباه و جمله‌ای که اشتباهی اضافه شده چیه. دو تا فقره اول نهج البلاغه هست تو خطبه اول، فمن وصف الله و وصف الله سبحانه فقط قرنه، بله فقط قرنه، و من قرنه فقط فنا، و من فناه فقط جزعه، من جزاه فقط اشاره الی، فقط اشاره الی، قرره بعدی هست فقط جهله، این اشتباه نوشته، و من جزاهو فقط جهله
بعدی هست و من اشار الیه فقط حده این فقره بود فمن وصف الله سبحانه منتهی میشه به اینجا فقط جایه حالا به همون مقصودی که معنایی که مقصود هست داره فقره بعدی هست و من اشار الیه فقط حده و من اشار الیه فقط حده و من حده فقط عده
و من عده او بعدش بگم بعدش فرمودن بعدش هست و من قال فیما فقط زمنه و من قال علام فقط اخلامه
اون فقرهای بعدی
و من قال فیما الاخر و من قال علام من قال علامه یعنی علام ما چه نتیجه داره؟ این چند فقره هست و من وصف الله کذا و من اشاره الی کذا و من قال فیما ادامه بحث و من قال علامه همینطور تو تمام نسخه های خطی نصر بلاغه و خیلی از یا همه کتاب های دیگه حالا از رو نوشته براتون میکنم همه کتاب های دیگه که این خطبه اول نصر بلاغه رو دارن چون تو کافی خیل از خطبه ها اومده تو توحید صدر و منابع دیگه منحصر به نصر بلاغه که نیست منابع دیگه هم هست تو همه نسخه های خطی نصر بلاغه که دو نمونش رو شاهد و نام خدمتون همین جوریه که ملازم فرمایید توی منابع نصر بلاغه یا کتاب های دیگه که این خطبه رو نقل کردن اونم همین جوره ولی الان تو چاپ های نصر بلاغه به استثنای یه چاپ که اخیراً چاپ شده یکی از فقها در مشهد چاپ کرد نسخه یه بار میارم ببینین آقای قیس عطار به استثنای اون چاپ ایشون که مقابله دقیق کرده با نسخه های خطی به استثنای این چاپ همه چاپ ها و همه ترجمه ها یه جمله اینجا اضافه شده و اون جمله ای که اضافه شده حد بزنم باید تحقیق کرد که اولین کسی که اضافه کرده کی بوده؟ مسلماً قصد به اصطلاح اضافه کردن به کلام حضرت نداشته فکر کرده یه کلمه افتاده یه جمله افتاده از پیش خودش اضافه کرده اینم تو همه چاپا اومده تو همه این چاپا غیر از این چاپا های قیس عطار که عرض کنم ببینید این جمله ها که دنبال هم هست مثلا مقدم این جمله بعدی خالی جمله قبلیه مثلا فقط قرنه من قرنم فقط سنا اینجا مقدم جمله بعدی خالی جمله قبلی و بفهم جزای شرط قبلی شده شرط برای جمله بعدی این جمله ها هم من الان اینجا فقره ها رو تفکیک کردم سر صد جدا بله ولی تو نسخه ها قدیم و جدید همه دنبال همه دنبال هم که هست اون چاپچی اول یا اون منبع اولی که منشأ اشتباه شده دیده اینجا خب شرط جزای شرط در جمله قبل شده شرط در جمله بعد این فقط جزاهو که جواب شرطه تو جمله بعدی شده شرط و من جزاهو فقط جهله و من اشار الیه فقط حده و من جزاهو فقط جهله و من اشار الیه فقط بله بگذارید این عبارت از خوده این نسخه خطی بخونه بله و من وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله و من اشار الیه فقط حده
نسخه همینجوره این دیده که اینا جمله ها همه تالی و مقدم مثل من اینجا از خودش یه جمله اضافه کرده و من جهله فقط اشار الیه این رو یک کسی اضافه کرده حالا این چه کسی اولین بار اضافه کرده باید نسخه چاپی رو همه رو دید، بعد یا از اون تمدید کردن. و من جهلهو بعد برای و من جهلهو فقط اشاره الی این رو اضافه کردم که عرض میکنم تو هیچ نسخه خطی هم نیست. و بعد و من اشاره الی فقط حده دیده که هر جمله به اصطلاح جواب قبلی شرط جمله بعدی شده، یه من جهلهو فقط اشاره الی اضافه کردم تو همه اومده، در حالی که شاید به قول آقای غفاری مرحوم اشعری اکبر غفاری، حالا معمم نبود ولی واقعا شیخ اشعری اکبر غفاری که کافی و اینها رو تصحیح کرد با آثار مرحوم صدوق رحمت الله علیه و خیلی خدمت کرد به عالم حدیث و به کتابای حدیثی. آقای غفاری توی یکی از پاورقی‌های بهار یا جایی حالا الان نگاه می‌کنم، ایشون گفته تو چاپ‌های نهج البلاغه این اومده ولی تو نسخه خطی ما نیست، اشاره کرده. و بعد هم گفته معنای روشنی هم نداره مگر به تکلف. ببین من جهلهو فقط اشاره الی یعنی کسی که به خداوند متعال جاهله اشاره کرده، یعنی هر کسی جاهل بود حتما اشاره کرده، شاید معنای منقه روشنی هم نداشته باشه مگر به تکلف. حالا ما معنا مرحله بعده، فعلا کار به معنا نداریم، کارمون این است که این جمله توی هیچ منبعی نیست ولی از اون طرف تو همه چاپ‌ها هست. حالا شما مراجعه کنید، من چاپ‌هایی که هست اهم است از سبد متن و ترجمه الان تونتون براتون میگم. چاپ عبدو، صبحی، چاپ مرحوم فیض الاسلام، چاپ‌های متعددی دیگه و این ترجمه‌ها که عرض می‌کنم تو همه اینا هست. ترجمه شرف الدین اردبیلی، ترجمه مرحوم آقای انصاری، مرحوم آقای فیض الاسلام، توضیح هم دادن ها. مثلا فرمودن که بله و کسی که به وی نادان شود به سویش اشاره می نماید، این ترجمه مرحوم فیض الاسلامه، و کسی که به سویش اشاره کند او را محدود و معین می کند. ترجمه عرفا، اولیایی، شریعت، فقیهی، تمام اینا. حالا ترجمه ها خب اهمیت نداره به این معنا که اونقدر توقع از مترجم نیست، از شارحین، یعنی شارحین معاصر نه شارحین قدیمی ها. مثلا شرح نهج البلاغه ابن میثم نگاه کنید نیست درش، نهج البلاغه ابن عبدالحدید نیست، اونایی که اعتماد به نسخه چاپی نداشتن و شرح میکردن توشون نیست. البته باز اشتباه نشه، اخیراً چاپ شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که چاپ شده، اون ناشر متن نهج البلاغه رو همراهش با چاپ کرده و اون متنی که چاپ کرده یه جاهایی با اون نسخه‌ای که ابن عبدالحدید شرح داده با هم تفاوت داره، یعنی ابن عبدالحدید یه جمله دیگه رو شرح میده، این یه متن دیگه رو چاپ کرده. بنابراین چاپی که همراه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هست معتبر نیست، معتبر نیست به این معنی اون نیست که ابن عبدالحدید نوشته، اون جملاتی که شرح داده ملاکه. حالا من یه شاهد چه میارم از اختلاف بین ماتن و شارح، یه شاهد میارم. مقصود این که تو شرح‌های نهج البلاغه قدیمی اصلا نیست، شرح هم ندادن. تو شرح‌های معاصر که نسخه‌های چاپی مد نظر بوده توی اینا وارد شده. بله، حالا مثلا از باب نمونه ها، مثلا فی ظلال نهج البلاغه یکی از شرط هاست معنا کرده که من جهلهو فقط اشاره الی و من اشاره الی فقط حده، گفته المراد به اشاره هنا از تشخیص و آزام به باب تعبیر به لازم و ارادت مالا ینفک و انحاضر لازم، لان کل ما یمکن و تشخیص او به حدوده و قیوده یمکن و اشاره الی حسیان کان ها مرقیان، یعنی دنبال شرح این جمله افتادن که اصلا نیست. یا توی ارسالات بزرگم براتون تعبیر آقای شهیدی که مخاطب با قافیه و به اصطلاح سعید هم ترجمه کنه، مرحوم استاد جعفر شهیدی رحمت الله علیه ترجمه کرده است که آن که او را جز جز داند او را نداند، من جزر او فقط جهله، و آن که او را نداند در جهتش نشاند فقط اشاره الی، و آن که در جهتش نشاند محدودش انگارد. توی پیام امام آیت الله مکارم حفظ الله اومده و هر کس برای او اجزایی قائل شود به راستی او را نشناخته است و کسی که او را نشناسد به او اشاره می کند. یعنی ملازمه نیست بین این که کسی نشناسه و اگر هم نشناسه حتما اشاره کرده. غیر از ارسالت حضورم برتون، بله تو بهار خواستید ببینید، بهار الانوار جلد 77 صفحه 302 مرحوم آقای غفاری که عرض کردم همینجا گفته در فاورقی بهار،
جلد 77 صفحه 302 فرموده است که هذه الجمله لیست فی غیر واحد من النسخ المحفوظه العتیقه ولا فی شرح ابن میسم و ابن ابی الحدید، تو این دو شرح هم نبوده. و ظاهر زیادت او من النسخ، بله، و فی البهار الطبع المعروف به کمپانی چاپ 25 جلدی قدیم بهار، خط علیها کاتب بعد ما کتبها، یعنی کاتب نوشته ولی بعد خط زده، و لیس لها معنا مستقیما صریحا الا به تکلف. منهاج البراءه شرح نهج البلاغه، یه ترجمه قدیمی هست، یه وقت باید بیارم ترجمه خوبی از نهج البلاغه. مترجمش معلوم نیکیه، فقط ترجمه مال قرن 5 و 6 ترجمه قدیمیه، خیلی هم دقیقه، چرا این فرنگی چاپ کرد توی اونم نیست. اصلا سر نوشتم اختیار و مصباح سالکین، شرح مولا صالح قزوینی، ترجمه لاهیجانی، که اینا ترجمه های قدیمیه نه ترجمه های جدید، اینا هیچ کدوم این رو نداره. باز به حضورم براتون که و نسخه های خطیه دیگه، حدائق الحقائق هم چاپ رساله نسخه شرح نهج البلاغه بسیار قدیمیه، اونم نداره. ببینید در مثل این دو جاها منبع اصلی میشه نسخه خطی، منبع اصلی. حالا الحمدلله نسخه خطی هم هم نسخه خطی اینجوری چاپ شده، چند تا نسخه بلاغه اینجوری چاپ شده، کتابخونه هم هست، همه کتابخونه ها نسخه نسخه بلاغه دارن. این که عرض کردم چاپ ابن عبد الحدید متن شعر با هم فرق میکنه و جاهای دیگه نسخه بلاغه هم تصحیح شده، یه نمونه شو عرض کنم و دیگه این بحث تصحیح نسخه بلاغه رو برنامه‌ریزی ببندیم. در کلمات قصار یه کلمه ای هست که شبیه، یعنی فقره هایی از این کلمه شبیه هست با خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها. در خطبه فدکیه شبیه این جملات اومده، در این کلمه قصار هم اومده. این کلمه قصار نهج البلاغه است و منظورم براتون که شماره 252 که با این جمله شروع میشه، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاه تنزیها من الکبر، تو میرسه به اینجا، میرسه و الامامه نظاما للامه و طاعه تعظیما للامامه. این و الامامه نظاما للامه و طاعه تعظیما للامامه، این تو نسخه خطی همینجوری که علامه میکنم، ولی تو چاپ عبدو و بعد چاپ صوفی صالح و شاید حالا چاپای دیگه، ول امامتا نظامن للامه، این تصحیف شده به امانت، امامت شده امانت، ول امانت نظامن للامه، که با بعدش هم سازگار نیست، اون بعدش داره و طاعت تعظیما للامامه، قبلش هست ول امامه نظامن للامه و طاعت تعظیما للامامه. این حالا تو همه چاپا نیست، فقط چاپ صوفی هست و عبدو و این چاپای تقریبا سنی که امامت امانت شده. حالا اینو میخوام عرض کنم که ابن عبد الحدید اینجا تو شرحش امامت معنا میکنه، تو اون متن نهج البلاغه که همراه با چاپ کردن اونجا امانته، یعنی این چاپچیای حالا اونو اضافه کردن به متن، نه اینکه اضافه کردن به متن، از یه نسخه چاپی آوردن که امانت بوده. ببینید کتابایی که امامته، این دو صفحه خطی که همه همینجوره، ترجمه و شرح هم زیاد، اونایی که مصدر ترجمه شون یا چاپ عبدو یا چاپ صوفی بوده مثل آقای شهیدی، اونا امانت اومده، چون اینایی که ترجمه کردن نهج البلاغه را متنشون فهم میکنه، یکی متنش متن وزیر اسلامه، یکیش متن صوفیه، یکیش متن عبدو، اینایی که صوفی و عبدو متن ترجمه شون بوده اینا امانت اومدن اینجا، بله، مثل آقای انصاریان، آیت الله مکارم، توضیح نهج البلاغه، ترجمه شریعت، اینا چون منبعشون من به ترجمهشون امانت بوده، امانت بوده، نه اینکه تعمدی در کار باشه. و ابن عبد الحدید در این چاپ 20 جلدی جلد 19 صفحه 86 توضیح که میده اینجور گفته، اینجور گفته، گفته که و فرضت الامامتو نظاما للامه، چون صدر کلام داره حضرت هم بودن، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، تا این بل امامه هم عطف به همون ایمانه، یعنی فرض الله الامامه نظاما للامه. ابن عبد الحدید میگه و فرضت الامامه نظاما للامه و ذالک لان الخلق لا یرتفع الحرج و العصب و الظلم و القصد و سرغن هم الا به واضع قوی، واضع این حاکم قوی همون امام، و لیسه یک فی امتناع قبه فی امتناع قبهی مثلا وعید الاخره، بل لابد بهم لابد لهم من سلطان قاهر ینظم مصالحهم فیردع ظالمهم و یأخذ علی ایدی سفهائهم. ببینید این کاملا معلومه که امامت داره معنا میکنه، به امانت نداره. بعد دوره و قرزت طاعت تعظیما للامامه و ذالک لان امر الامامه لا یتم الا بطاعت الرعیه و الا فلو عصمت الرعیه امامها لم ينتفع فلو عصت الرعیه امامها لم ينتفع به امامته و رئاسته علیهم. ولی همینجا تو متن شرح نهج البلاغه نبله متنش امانت اومده. اون وقت حال جالبش اینه، مثل مرحوم آقای مغنیه رحمت الله علیه فی ضلال نهج البلاغه، ما مرحوم مغنیه یا درستش مغنیه است ولی چون مغنیه معروفه میگه مغنیه، ایشون هم چون نسخش امانت بوده با اینکه ایشون شیعه است قاعدش اینه که یا حضرتت بیشتری داشته باشه مانه امانت رو شرح داده، فرموده است که الامانه تام من کسر لا یقوم للحیات نظام الا بهما صدق و امانه، و قد ساوى النبي صلى الله عليه بينهما بقوله لا تنظروا الى كثرة صلاتهم و صومهم وانظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. یعنی مرحوم آقای مغنیه هم اینجا امانت رو شرط داده و رفته شاهد هم مثلا خواسته بیاره بچه، به خاطر اینکه اون نسخه رایج چاپی یا نسخه عبدو صفحه 713 چاپ عبدو 713 اینجوری شرط داده خود عبدو، لأنه اذا رویت الامانت فی الاعمال ادا کل عامل ما یجب علیه فتنتظم شؤون الامه، امانت رو شرط داده. این همین حال قریبه به این مضمون که حضرت در نهج البلاغه فرمودن فرض الله لیمان تطهیرا من الشرك و الصلاه تنزیها عن الكبر، این همین تو خطبه حضرت صدیقه سلام الله علیها اومده، عبارت اینه تو خطبه فلکیه، فجعل الله الايمان تطهیرا لكم من الشرك و الصلاه تنزیها لكم عن الكبر، تا میرسه به اینجا و طاعتنا نظاما للمله، طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانن للفرقه، یه امامتنا رو نمیشه امانتناش کنید و امامتنا امانن للفرقه توی نهج البلاغه هست، و امامه نظامن للامه، نظام هم اون چیزی که باعث جلوگیری از فرقه میشه، اون چیزی که همه دونهای تسلیم به هم رد میده میگن نظام، و امامتنا امانن للفرقه. باز شواهد دیگه هم داره از احادیث دیگه که شاهد این است که بله تو کتاب حجه کافی یه حدیث از حضرت امام باقر علیه السلام که از مضمونش استفاده میشه که اینجا هم باید امامت بشه، البته نظر نسخه و روش تحقیق مسلمه. مقصود این که اینجور مراجعه نکردن به منبع اصلی یا منابع متعدد باعث میشه که اینجور اشتباهات پیش بیاد. حالا تو بحث نهج البلاغه رو به اصطلاح پروندش رو نبستیم، یه دو سه مورد دیگه که قبلا اشاره کرده بودم به منشاء اشتباه اونا رو هم بگم خدمتتون. گفتیم یکی از منشأهای اشتباه تو هر تحقیقی، یکی از منشأهای اشتباه اینه که آدم اون لغت و اون لفظی که در زمان خودش یه معنایی داره، یعنی زمان ما یه معنایی داره، اون معنایی که تو حدیث وارد شده همین معنایی رو بگیریم که در زمان ما رایجه. این یکی از سبب یکی از اشتباهاته، یعنی که اشتباهاتی که زیاد اتفاق میفته همینه. یه مثالی که اون رو عرض کنم خدمتتون، همون المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، که قهرمانه رو خیلی از مترجمین و شارحین و اینا همین قهرمان امروزی معنا کردن، اصلا نوشتن که زن مثلا گل است و قهرمان نیست، یا مثلا شجاع و چی نیست، در حالی که قهرمان تو عربی با قهرمان تو فارسی معناش فرق میکنه. حالا معناش هم بخونم خدمتتون، تو نهج البلاغه است، این جمله جاهای دیگه هم هست، همین مرأه ریحانه لیست به قهرمانه در نهج البلاغه.
که
قهرمانه بله، حالا جمله حضرت میگه بعد حضرت فرمودن تو نامه 31 نامه به امام حسن مصطفی علیه السلام، وصیت به امام حسن مصطفی علیه السلام، اون نامه طولانی، ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها فإن المرأة ریحانه ولیست به قهرمانه. مثلا ترجمه ها رو چند تا شو بکنم. ترجمه مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه، مشهور محمد تقی جعفری، ترجمه کردن زیرا زن ریحان است نه قهرمان. مبشری، ترجمه مبشری، زن را کاری که با مقام وی سازگار نیست دست مده که زن خوشبوست نه قهرمان. ریحانه رو. ترجمه شرقی، زن گل است و نیست قهرمان. ترجمه مرحوم آقای زمانی، مصطفی زمانی رحمت الله علیه، بیش از ظرفیت زن در اختیارش مگذار زیرا زن ریحان و لطیف است نه قهرمان. ترجمه آقای معادیخواه، زن بیش از آن که قهرمانی باشد در لطافت ریحانی ماند. از طرف حضورم براتون که ترجمه آقای شهیدی، زن گل بهاری است لطیف و آسیب پذیر نه پهلوانی است در هر کاری دلیر. آقای شهیدی دنبال صد و قافیه بودن جوری درستش کرد. ترجمه مرحوم آقای دشتی رحمت الله علیه، کاری که برتر از توانی زن است به او وامگذار که زن گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش. ترجمه مرحوم آقای آیتی، عبدالمحمد آیتی، که قرآن و صحیفه هم ترجمه کردن، ترجمه‌شان روانه. زیرا زن چون گل ظریف است نه پهلوان خشن. ترجمه بله آقای شریعت، زن همچون گلی خوشبوست نه قهرمان و کارفرما. حالا این کارفرما رو اضافه کردید، حالا توضیح میدیم بعدا. بیشتر ترجمه ها همینجوره. عرض و منظورم براتون که حالا معنای قهرمان چی هست تو لغت و مقصود از قهرمان چی بوده. در اینجا اول لغت رو میخونیم، بعد هم بعضی از شروح و ترجمه هایی که درست ترجمه کردن. عرض و منظورم براتون که در بله در توضیح نهج البلاغه اومده لیست به قهرمانه یعنی تتحکم فی الامور حسب آرائها و افکارها. در بهار که به نقل از مقتطف بهار اینجا اومده، در بهار اومده القهرمان الذی یحکم فی الامور و یتصرف فیها به امره. در اصلا منظورم براتون که معجم وسیط، کتاب لغت معجم وسیط اومده بله القهرمان امین الملک و وکیله الخاص به تدبیر دخلهی و خرجه، القهرمانه مدبرت البیت و متولیت شعونه و منه القول المعصور المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. این تو موجب وسیطه. توی قصه باید حضورم براتون که توی کتاب مصادر نسل بلاغه اینجوری ترجمه، القهرمان هو الذی یحکم الامور و یتصرف بها کیف شاء در عبدو. اینجوری ترجمه کرده قهرمان رو، القهرمان الذی یحکم فی الامور و یتصرف فیها به امره. صوفی هم همون معنا رو برد، القهرمان الذی یحکم فی الامور و یتصرف فیها به امره. تو ترجمه های قدیمی، ترجمه های قدیمی فارسی، اینجا قهرمان رو ترجمه کردن کارفرما. ترجمه کاشانی اومده که نیست کارفرما در افعال و اوضاع. تو ترجمه مرحوم اردبیلی هست، حالا با همون نصر قدیمی هم، باید که مالک نگردانی زن را از کار خودش اون چه متجاوز باشد از ضروری نفس او از متاع دنیا. پس میرسه تا اینجا نیست کارفرما در افعال و اوضاع. از سبب که توی ابن عبی الحدید، شرح ابن عبی الحدید اینجوری ترجمه کرده، جلد 16 گفته لیست وکیلن فی مالن ولا وزیرن فی رعین. این قهرمان رو ترجمه کردن به کسی که اختیاردار در کارهاست، حاکم در امور. حالا بخواییم ترجمه روان امروزی بگیم، از سبب حضورم برای این مجموع اونچه که تو لغت اومده بله یه نقدی آقای استاد ولی حسین استاد ولی که ادبیاتش خوبه، ترجمه قرآن و ظاهرا ترجمه نسوب آقام داره، یه نقدی بر ترجمه آقای شهیدی نوشته. آقای استاد ولی اینجور معنا کرده، ایشون گفته که قهرمان در عربی به معنای مأمور دخل و خرج و مباشر امور دیگری است. پس که مباشر امور دیگری است، اختیار کار دیگری دیگران دستش، به این میگن قهرمان. میشه حاصل معنا رو اینجور بعده در شرح ملا صالح قزوینی، شرح فارسی قدیمی ملا صالح قزوینی، ایشون فرمودن که قهرمان فارسی معرب است، نزدیک به معنی کارفرما و سرکار و سرهنگ و صاحب فرمان. این ترجمه قدیمی نسوب، یعنی مالک مساد زن را از کار خود و بیرون از اون چه به نفس او متعلق است، یعنی کاری که به او تعلق نیست یا تعلق ندارد، از رفت و فتح و امور معیشت و سیاست خدم و حشم او را در آن دخل مده و دست او را در تصرف و دخل مگوشا. این ترجمه قهرمان. اون وقت عرض کردم به خاطر اینکه قهرمان ما ذهنمون یه معنایی از قهرمان تو ذهنمون هست، طوری فکر بکنیم که همونی که توی کلام حضرت اومده به این معناست. جاهای دیگه هم اتفاق افتاده.
تقریبا همون لازمه
همین
میشه دیگه، لازمه همین
ترجمه. حالا قهرمان نه واقعیت که حاکمه در امور نیست، یعنی مثلا کارفرما نیست، مثلا فرمودار نباید باشه، بستاندار نباید باشه، نه قهرمانی که
تو لازمه اینا همین میشه.
خب حالا خوبه که معنای خودی قهرمان امروزی، بله قهرمان در جسمه، منتها قهرمان اینا که ترجمه قهرمان تو ذهن ما میاد، قهرمان یعنی به اصطلاح پیروز میدان، پیروز میدان نبرد و نمیدونم صاحب امتیاز در به اصطلاح چیزهای ورزشی و امثال اینها. میفهمید حاکم نیست، فرمان فرما نیست، یعنی ریاست یک کاری رو، مسئولیت یک کاری رو بهش نده.
تایید حرف شما میشه که در مورد بعد از امام مهدی علیه السلام اینه که وکیل امام بودن، تو تاریخ اومده میگن یکی از اسامی مکلا بهشون گفتن قهرمان، اینه به های معنی که
مثلا به های ریاست. بله به حال حالا ببینید الان ترجمه دقیق کلام حضرت قهرمانی که تو فارسی ما میگیم نیست، کمی مقدار حالا شما میفهمید لازمه، ما میگیم عین کلام رو ترجمه کنید. اصلا از ترجمه های یکی دیگه اون آمت و صلات و صیام هم هست کردم که اشتباه شده بود و اینها، نمیدونم اون نظم امرکم هم هست کردم یا عرض نکردم، از امرکم هم گفتم خدمت. خب بعد بحث این، چون الان بحثمون فعلا تو حدیثه، یه شاهد یه مورد دیگه بیارم از اشتباه شدن تو احادیث. همین عرض کردم باید یه تحقیقی بشه که اولین نفری که اضافه کرده کیه توی این چاپای نسود علاقه، یعنی هم تو فیض الاسلام هست، هم تو صوفی و عبدو و هست و بزرگ هم برای تو چاپای رایج امروزی، فقط توی این چاپ اخیر آقای قیس عطار که با نسخه خطی در مقابله کرده توی این نیست. باید یه تحقیقی بشه که اولین نفر کی بوده این جمله رو اضافه کرده. انگیزش هم انگیزه یه سوی نبود، اما فکر کرده واقعا افتاده یه جمله، یعنی خواسته خدمت کنه به حدیث که این جمله که افتاده اینو وارد کنه، در حالی که این نیست تو منابع.
پس
وارد
کنه که زنان رو مسلط نکنه، یعنی مدیریت چه به دست زنان.
بله این جمله اینو میفرماید. بله اینا مرحوم آقای مطهری خوب توضیح داده توی اون به اصطلاح تو اون کتاب مربوط به زن شهید مطهری، این قضیه رو خوب توضیح داده توی همون کتاب های مطهری، حقوق نظام حقوق زن در اسلام. بعد نه ببینید
الان هم تبعیت کردن تناسب حکم
همین فرمان. نه ببینید چند تا بخش و حضرت به اصطلاح قبل از بعد از اینکه فرمود کمال و معرفته هی چی تا نفی و صفاته هن دنبالش میکنم فرمان مصطفی الله سبحانه به اینجا منتهی میشه، کسی که وعده کند خدا را، کسی که اشاره کند به اینجا منتهی میشه، کسی که بگوید این ما در کجاست چه اثری داره،
کسی که بگوید علامه چه اثری داره؟ راجب آمودین؟ این اصلا ارتباط نداره به اینکه اگه کسی جاهل به خداوند اصلا خدا رو نمیشناسه بهش اشاره کرده ملازمه، یعنی واقعا هست، حالا نشر بالغه و اضافه و کم شدنش کنار، کسی که جاهل به خداوند است حتما اشاره میکنه.
باب نتیجه استناف میگیم اصلا یه عاطفه ایز قبل
نه احسن عاطفه نیست، اینا باب استناف هست و هر کدوم یه فقره جدا کنه، منطقه توی نسخه‌های خطی و حتی چاپی دیدین که همه اینا دنبال هم اومده، دنبال هم که اومده هر کی نگاه میکنه اولین بار به نظر سطحی میگه لابد این جمله افتاده، اون کسی هم که اول گفته افتاده تو هم جهت میفکره. ببینید عرض کردم که منابع اولی حتی در مثل حدیث به وسائل نباید اکتفا کنیم، مراجعه ای به وسائل طوری نیست، ولی اکتفا به وسائل و مراجعه نکردن به منابع دیگه سبب اشتباهات عجیبی تو حدیث میشه. این حدیث رو من الان می نویسم از روی وسائل و منابع هم می نویسم، ببینید چقدر فرق کرده. وسائل شیعه از 3 تا چاپ داره، یه چاپ قدیمی 3 جلدی، چاپ سنگی، چاپ بهادوری یا امیر بهادوری، چاپ سنگی بزرگ اینجوری، یه چاپ 20 جلدی که چاپ مرحوم آقای ربانی شیرازی رحمت الله علیه، یه چاپ 30 جلدی هم که چاپ آلول بیته. استاد
قبل از اینکه بفرمایید یادداشت فرمایید، این حالا یادم یه سوال میشه که چرا گذشته ها که حالا این مدت پیشرفتگی هم کمتر بود دقتشون بیشتر بود، چون منشأ رو گذاشتی سر بی‌دقتی، خب این چی میشه که اینجا آیا علتش با عدم بازبینی تا مرحله چاپ چی شده که اینجوری شده، حالا که پیشرفت امکانات هست اما چرا بی‌دقتی؟
اصلا یکیش اصلا یکی بی‌دقتی، یکی سابقا مثلا فرض کنید که قبلا که چاپ نبود، مثلا فرض کنید زمان شهید ثانی رحمت الله علیه چاپ که نبود، این کتاب که تألیف میشد دوباره تا آخر عمرش چند بار برای شاگردها یا تدریس میکرد یا اگه تدریس هم نمیکرد چند نفر که استنساخ میکردن کتاب رو، برای اینکه تصحیح بشه نسخه استنساخ شده شون ناچار بودن که با استاد مقابله کنن یا با نسخه استاد، و رسم اینجور بوده که یا استاد میخونده شاگردا همه گوش میکردن، اگر یه جا اشتباه بوده تصحیح میکردن همونجا، یا یکی از شاگردا میخونده بقیه و استاد گوش میدادن، و آخر نسخه هم استاد دیدین که مثلا نوشته تو نسخه خطی هست بلغ قرائتن الی هنا، یعنی تا اینجا خوند و من تصحیح کردم، چون فوری کتاب چاپ نمیشده تا آخر عمر به نوعی میخوندن و اصلاح میکردن، و برای اینکه نسخه هایی که پخش شده بوده در دست مردم باز اختلاف درش پیش نیاد، اگه یه جمله‌ای می‌خواستن اضافه کنن و توضیح بدن تو حاشیه می‌بردن، لذا حاشیه منهو که شنیدیم میزای قمی بر قوانین حاشیه منهو داره، شهید ثانی حاشیه منهو، یعنی حواشی که خودشون زدن، شهید اول هم داره بعضی اکرا، علتش اینه که بعداً توضیحاتی که می‌خواستن بدن به عنوان حاشیه می‌بردن، یعنی که اگه تو متن وارد می‌کردن اون نسخه‌ای که پخش شده بود دست دیگران اختلاف می‌شد و نمی‌دونستن کدوم درسته کدوم درست نیست، خب این تا آخر اون تقریباً مورد مراجعه بود، بعد که صنعت چاپ در اومد به اصطلاح همین که تألیف میشد فوری میره برای چاپ، و یه عجله‌ای هم بود بر اون زمان به اصطلاح زمان شهید ثانی و تا قبل از این صنعت چاپ تألیف کتاب و هر سبب این چیزا درآمدی هم نداشت، هیچ درآمدی نداشت، تألیف که میکردن تازه بعد اگه میخوان یه نسخه هم داشت، خود شهید ثانی بعضی کتابو خودش دوبار نوشته، یعنی خودش میگه که مثلا از تألیف این کتاب در فلان وقت فارغ شدم و از این نسخه در فلان وقت، یعنی یه بار دیگه نوشته، نسخه‌ای هم که احتیاج داشتن از دیگران مجبور بودن خودشون بنویسن. حالا من دارم یه نسخه از شهید ثانی، یه کتاب هست مال ابن تی، مسائل ابن تی، شهید ثانی به خط خودش استنساخ کرده نبوده، اون زمان تألیف و پژوهش و اینا هیچ سود مادی نداشته و خیلی وقتا اعتبار علمی هم حساب نمی‌شده، یعنی اینجوری نبوده که حالا کسی تألیف کرد بگن اعتبار علمی زیاد شد، اون وقت همینجا یه شبهه‌ای جواب داده میشه بین الهلالین، یه اشکالی که الان میکنن اینه که مثلا چرا مرحوم ملا صدرا توی اسفار موارد زیادی از کتابای فخر رازی و کتابای دیگران آورده و نگفته که این عبارت به نفس عبارت آورده، حالا حتی یه جا اینجور گفتن مراجعه نکردم ولی نقل کردم که یه جا حتی این کلمه که و حازم معلم یسبقنی علیه احد تو کلام مصدر بوده ایشون هم همونجوری آورده، و همچنین فیض کاشانی شهید ثانی تیکه هایی از احیای غزالی نمی‌کنه، اسم نمیاره،
و دیگران اصلا رایج بوده این. این اشکال اینجوری جواب داده میشه که اون زمان نقل از منابع دیگه هیچ سود مادی برش نداشته، قرضشون هم این بوده که این مطلب مطلب خوبی است، افراد یاد بگیرن، نه مکانت علمی اونچنانی بر خودش مورد، نه سود مادی. الان بله، الان شما یه صفحه از کتاب یه نفر نقل کنید، آدرس ندی، میگن سرقت علمی و انتقال ادبی و کلی اصطلاح شلوغ، چون منافع مادی هم درش هست. وقت منافع مادی که نبود، هیچ عجله برای نشرش نبود، چند بار مقابله میشد، خونده میشد، اغلاط کمتر بود. ولی الان نه. اون وقت البته بعضی از به اصطلاح کاتبین و بعضی از نسخه ها هم هست مغلوطه. علتش اینه که نسخه ها رو میدادن به یک کاتب که استنساخ کنه و اون کاتب پول میگرفته استنساخ میکرده، چه بسا اونایی که امین نبودند و متدین نبودند گاهی یه صفحه از وسط رو اصلا نمینوشتند و میرفتند، بعد میگفتن با استنساخه اونایی که امین نبودند. اون نسخه‌ای که الان مقابله شده با نسخه استاد اونا ارزش داره. لذا الان مثلا تهذیب شیخ طوسی شما ببینید توی یادداشت‌های شهید ثانی هست که شهید ثانی تهذیب شیخ طوسی رو با پدر شیخ باهایی با هم که شاگردش بوده مقابله کردن با نسخه خود خط شیخ طوسی. طبعا جالب اینه که نسخه تهذیب خط شیخ طوسی در اختیار شهید ثانی بوده و خودش مقابله کرده. توی یکی از کتاب دیگه‌ش هم میگه، غیر از اون یادداشتی که مربوط به این مقابله است، میگه که تهذیب خط شیخ پیش من هست. پسرش هم صاحب معالم تو منتقل جمان فی الاحادیث صحاح و الحسان اونجا میگه، حدیث که میاره میگه به خط شیخ در تهذیب مثلا اینجا واوه یا فا هست. لذا نسخه هایی که مقابله شده بود با نسخه اصل یا نسخه ای که خط مؤلف روش بود خیلی ارزش داشت و الان هم یه جاهای تأثیری تو استنباط هم داره. الان آیت الله شوبری حفظه الله نسخه تهذیبش رو مقابله کرده از اول تا آخر با یه نسخه خطی مصحح و حواشیش نوشته صحیح رو، چون به این چاپ که اعتماد نیست، چاپ برداشتن از روی نسخه یا دو نسخه چاپ کردن. شما چجوری میتونید بگید این قول امام علیه السلامه؟ باید یک شاهدی داشته باشی. شاهدش از این طریق تأمین میشه که مقابله بشه با نسخه ای که شهادت دادن با نسخه مؤلف مقابله شده. و اون زمان این اشکالات کمتر پیش میومد، حالا بیشتر. حالا مثلا وسائل چاپ سنگی، یعنی چاپ سجلی و چاپ مرحوم آقای ربانی و چاپ آل بیت، این حدیث اینجور اومده. حالا هم حدیث از تو وسائل بنویسیم، هم منبعش، هم ببینید صحیح و چقدر تفاوت داره. این تو بحث قناس، کان ابلیس اول من تقنا، کان ابلیس آدرسش هم بکنید اگه نرم افزار دارید که به اصطلاح ببینید، آدرس وسائل هم آخر من دارید. آدرس وسائل، وسائل جلد 17 از همین چاپ جدید، جلد 17 صفحه 310-311 سامو تجاره چاپ سی جلدی جلد 17. کان ابلیس اول من تقنا، اول کسی که قناخون ابلیس بود، و اول من ناحا نیاحت، همون نیاحت مضمون تو مکاسب شیخ هم هست، اول من ناحا لما اکل آدم من الشجره تقنم. این عبارت وسائل هستم، بعد صحیحشو میگه چیه. لما اکل آدم من الشجره تقنا، فلما حبست حواء الى الارض، فلما، حالا عبارت همینجوره، بعد اصلشه که بیاریم معلوم میشه صحیح چیه. حبست حواء، الحواء الى الارض، این خطشون متحرکه، خط زشت ما رو زشتر میکنه، فلما حبت از حباه لرعر ناحا لذکره ما فی الجنه، یعنی ناحا شیطان لذکره ما فی الجنه. تو وسائل از کلم تو هر سه تا چاپ همینجور اومده و منابع زیادی که از وسائل نقل کردن اونا هم همینطوره، یعنی تو این مجموعه غنا بله 1 2 3 4 4 تا منبع از منابعی که راجع به غنا بحث کردن از علمای معاصر هم هستن، این حدیث ها وسائل نقل کردن همینجوری نقل کردن. وسائل از تفسیر عیاشی نقل میکنه و بهار هم از تفسیر عیاشی همین حدیث رو نقل کرده. حالا همینجا بین الهلالین عرض کنیم اون منابعی که در اختیار علامه مجلسی بوده، یعنی منابع خطی در اختیار علامه مجلسی صحیح‌تر بوده از منابعی که در اختیار مرحوم شیخ‌پور بوده و نسخه‌های مرحوم مجلسی صحیح‌تره. این حدیث رو وسائل از تفسیر عیاشی نقل می‌کنه. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 40 ذیل آیه 35 سوره بقره عن جابر بن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله. حالا صحیحش اینه که الان من میخونم و اختلافشم مینویسم. کان ابلیس اول من تغنا و اول من ناها، تا اینجاش صحیحه. دنبالش داره و اول من حدا، اول من حداش افتاده، یعنی صحیحش از اینجا و اول من حدا همون حدی که برای شطور میخونم و اول من حدا، این جمله ازش افتاده. بعد لما اکل آدم من الشجره تغنا، این درسته؟ فلما حبت حدا، یعنی درستش اینه. این چه شده؟ فلما حبت حوا الی الارض، صحیحش اینه، یعنی فلما حبت آدم، لما اکل من الشجره تغنا فلما حبت آدم، آدم هبوط کرد، فلما حبت حدا. ببینید این تو مسئله شده فلم ما حبت هست حبام و الالعش ناحل ذکر این مافل جنه فلم ما حبت حدا فلم مست تقرر الالعرض دنبالش فلم مست تقرر بل الالعرض ناحل الهانی الالعرض ناحه لذکرهی ما فی الجنه یا یذکرهو ما فی الجنه، ناحه یذکرهو ما فی الجنه، یعنی شیطان نیاحت کرد و به یاد آدم میانداخت اون چه که در بهشت بود، یذکرهو ما فی الجنه. ببینیم مراجعه نکردن به منبع اصلی که تفسیر عیاشی باشه باعث میشه که اصلا حدیث به هم بریزه. می‌فرماید اول من تغنا، اول من ناخا، اول من حدا. بعد که ابلیس تغنی و نیاخه و حدا، لما اکل آدم من الشجر تغنا، فلما حبت این حبت آدم حدا، فلما استقر علی الارض ناخا یذکره ما فی الجنه. و توی وسائل هم این جمله افتاده، هم حبت حدا شده حبتت حباو الی الارض و امثال اینا. تو وسائل به خصوص تو سند زیاده که اصلا به هیچ وجه نمیشه اکتفا کرد به سندی که توی وسائل هست، باید سند منبع رو دید. اگر یادتون باشه یه نکته ای که حالا یه نمونه بود از کنم خدمتون، یه نمونه دیگه رو عرض کنم از این که بله گفتیم که در حدیث اگر آدم بخواد بحثش علمی و پژوهشی باشه همه منابع حدیث رو باید ببینه، اکتفا نکنه به یه منبع حدیث. همه یه منابعی که میگیم منابع عرضی نه منابع طولی، مثلا از وسائل چند تا منبع نقل کرده اینو مهم نیست، منابع طولی مهم نیست، منابع عرضی مثلا حدیث اگه تو کافی هست توی فقیه هم هست به یه سند دیگه، هر دو رو باید دید و مقایسه کرد. اگه تو کافی و فقیه هست تو دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری توی اونم معاصر تقریبا بکر توی اون هست اونم باید دید. ما اینکه قاضی نعمان اصلا فاطمیه امامی نیست و ولی به اصطلاح منبعش کافی و فقیه و اینها نیست، خودش یه طریق دیگه داره به معصوم، غیر از طریق کافی و فقیه به معصوم یه طریق دیگه داره. وقت یه جاهایی باعث میشه مراجعه به همون دعایم الاسلام که الان مثلا کتاب ضعیف حساب میشه برای ما، به نظر ما و پیش ما، مراجعه به همون دعایم الاسلام گاهی ابهام یه حدیث رو برطرف میکنه و گاهی یه کلمه در اون هست که مشکل رو برطرف میکنه. یه موردش رو من عرض کنم خدمتتون الان از همین دعایم الاسلام که مرحوم شیخ پور عاملی تو وسائل ایشون فرموده است که من های عبارت چند میخونیم نمیدونم که چطور بله نمیدونم چطور مرحوم کلینی حدیث رو در این باب آورده با این که دلالتی بر این مطلب نداره با توجه به دعوام الاسلام علتش معلوم بشه. یا حالا قبل از اینکه اونو پیدا کنم، فرض بفرمایید که فقیه، نمیدونم تهذیب، استفسار، همه اینا رو نگاه کردیم. تو کتاب‌های حدیثی دیگه، از کتاب‌های حدیثی دست دوم یعنی در جدول کتب اربعه رو میگیم، دست دوم کتاب‌های بعدی، به اونا هم باید مراجعه کنیم چه بسا ابهامی رفع بشه. مثلا در کافی یه حدیث از دیگه جزئیات خاصی الان وقت میگیره، بخوام حاضرتون در جو بدن وقت میگیره، می‌خواستید بعد بهتون عرض می‌کنم. در کافی یه حدیث هست کلمه عباسی اومده، تو پاورقی مصحف گفته که از ظاهر انه رجل معروف من العباسیین لهو شأن فی دولتهم فاراد الراوی اخفاء اسمه لمصلحتهم، کلمه عباسی. و همین حدیث از معصوم در عیون اخبار رضای شیخ صدوق و رجال کشی هم همین حدیث نقل شده. توی نقل کشی و عیون اخبار رضا اونجا تصریح شده که این عباسی هشام ابن ابراهیم عباسیه، یعنی تو کافی فقط کلمه عباسیه که نمیدونیم این کیه، و مستحیل توضیح داده که ظاهرا یکی از عباسیین بوده که لهو شأن فی دولتهم، اسمش دقیقاً توی دو منبع دیگه اومده. از این جور فوائد زیاد هست تو مقایسه بین یه حدیث که تو چند تا منبع هست. حالا اینی که هست که در خدمتتون مال فهم درست حدیث، ببینید حدیث بعد 117 این حدیث در کافیه و مرحوم شیخ خورم بله حدیث در کافی جلد 6 صفحه 834 این چاپ مرحوم غفاریه نه چاپ دارو حدیث کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22. حالا با کتاب الاشربه باب الغنا پیدا بکنید. مرحوم کلینی در کتاب الاشربه در باب الغنا این حدیث رو آورده. حالا باز اینجا یه وقت برای اینکه بعد فراموش نکنیم، تو ارجاع به منابع حدیثی وقتی یه حدیثی رو از یک منبعی نقل می‌کنین، چه کافی چه فقیه چه منبع دیگه، در ارجاع به منابع حدیثی غیر از اینکه میگیم جلد صفحه و مثلا شماره حدیث، اون عنوان بابی که کلینی یا فقیه یا شیخ طوسی هم ذکر کرده اون عنوان هم بیارید، بگید باب چی حدیث چند، چون خود اون عنوانی که مؤلف به این حدیثا داده خیلی وقتا رفع ابهام میکنه، خیلی وقتا مشکل رو حل میکنه. ما ببینیم مرحوم کلینی این حدیث رو در چه بابی آورده، اگه خللی داشته باشه متوجه میشین که این تناسب با این باب نداره، پس باید یک کلمه یه جایی افتاده باشه که الان تناسب نداره. لذا تو ارجاع به احاد تو کتابای علمی ها، حالا کتابی که بر عموم نوشته میشه مردم برای مطالعه کنن، اونجا جلد و صفحه ممکنه کافی باشه، ولی تو کتابای علمی عنوان باب هم حتما ذکر میشه و شماره حدیث. حالا یک بحث تو همین جلد 3 غنا یا جلد 3 یا جلد 4 یه جایی اینو بحث کرده که این فایده ای ذکر عنوان چیه و بر اثر عدم ذکر عنوان چه اشتباهاتی کجا پیش اومده، یه جایی اینو بحث کرده. حالا اگه فرصت بود یک شبی به اونم بهش میپردازه. ببینید در کافی این حدیث شرط محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن جهم ابن حمید قال لی ابو عبدالله علیه السلام امام صادق انا کنت، کجا بودی؟ فظننت انه قد عرف الموضع. رفته بوده توی مجلس غنایی، حالا حضرت سوال کردن انا کنت، فظننت انه قد عرف الموضع، فقلت جئت فداک، انی کنت مررت به فلان فاحتبسنی، رفتم سراغ فلانی، اونو من محبوس کرد، فدخلت الی داره و نظرت الی جواریه، وارد خونه شدم نظر کردم به جاریش یا جواریش، فقال بی، از رفتم بودن زاک مجلسون لا ینظر الله الی اهله، امنت الله علی اهلک و مالک، امنت الله عز و جل علی اهلک و مالک. این عبارتیه که توی کافی اومده، در باب غنا هم اومده. ببینید الان اینجا توی این جمله که خوندیم اسمی از غنا نبود، چون میگه که مررت به فلان فاحتبسنی فدخلت الی جاره و نظرت الی جواری فقال حضرت زاک مجلس لا ینظر الله الی اهله. و مرحوم شهور هم توی وسائل نقل کرده و دنبالش فهمونده هازا لا تصریح فیه بالغنا، اون غنا جایش نبود، نظر به جاریه هم که با اجازه مولا مشکلی نداره، مولا اگه اجازه بده مثل عقل میمونه مشکل نداره. مرحوم شهور فهمونده لکن فهم من هل کلینی ذالک، کلینی ازش غنا فهمیده، فآورده فی باب الغنا، اولا تو باب غنا آورده، و قرینته انه لا وجه للتهدید لولا، یعنی اگر غنا نباشه وجه نداره حضرت تهدید بفرماید که ذاک مجلس لا ینظر الله الی اهله، لان النظر الی الجواری باذن سیدهن جایز و قد اذن للراوی. این حدیث توی کافی به همین شکل تو باب غنا. حالا همین حدیث تو دارالمال اسلام قاضی نعمان تو دو جا اومده، یکی از سبب حضور انورتون که جلد دو صفحه 208 کتاب النکاح، یکی هم بله یکی 764 تو دعایم، یکی حدیث 759 تو دعایم، دو بار اومده. حالا هر دو جمله چه میخونم، سند رو کاملش نیورده دعایم، تو کافی بود. قال علی ابو عبدالله علیه السلام، اینجا داره که انه قال لرجل من اصحابه اینا کنت امسه، تو کافی بود انا کنت، اینجا هست اینه کنت همسه، اون خیلی فرق میکنه. قال الرجل فظننت انه قد عرف الموضع الذي كنت فيه، تو کافی بود فظننت انه قد عرف الموضع، اینم اختلاف معنایی نداره. قلت جئت فداک، کافی هم بود فقلت جئت فداک، اینم فرق میکنه. مررت بفلان فتعلق بي و ادخلني داره، این دعوه مال اسلام. تو کافی بود انی کنتو مررتو به فلان فاحتبسنی فدخلتو الی داره، واسه اینجاش هم فرق نمیکنه و ادخلنی داره، این جمله تو دعام الاسلامه. و اخرج الی جاریتا له فقنت، این تو دعام الاسلامه، یه جاریه یومر که بر من خوند قنا خوند. اخرج الی جاریتا له فقنت، قال امام امنت الله علی اهلک و مالک، این نظاره که مجلسون لا ینظر الله الى اهله. ترجمه بودین همه ای عبارت و این همه، فقط تو کافی اخرج الی جاریتن له فقط نه، این جمله نیست توی کافی فعلی، تو کافی کلینی بوده، چون کلینی اصلا این تو بابا غنا آورده و ازش غنا رو استفاده کرده. باز قسمت دومی که دوام الاسلام آورده حدیث را اینجاست، انه سأل رجلا ممن یتصل به عن حاله، حالا سأل رجلا من اصحابه داره، سأل رجلا من یتصل به انحال، فقال جئت فداک، اون راوی گفت جئت فداک، مر بی فلانون امسه فأخذ بیدی و ادخلنی منزله و عنده جاریتون تضرب و تغنی فکنت عنده حتی امسینا، فقال ابو عبدالله ویحک اما خفت امر الله ان یأتیک و انت علی تلک الحال، انه مجلس لا ینظر الله الی اهله. این یه جمله اضافه هم داشت. ببینید پس همین این که ابهام داشت یه خور که این تصریح بدنا درش نیست، چجور کلینی اینجا آورده، معلوم میشه که توی این نسخه ای که کلینی داشته و الان به دست ما رسیده، اخرج الی جاریتا له فقط نه، این افتاده. حالا همین که میگیم مراجعه به دارالمال اسلام این فایده رو داره، و گویا قبلا هم عرض کردم مرحوم ابوالمجد اصفهانی صاحب وقایه و شیخ محمد رضای نجفی اصفهانی که استاد امام خمینی هم هست و امام توی مکاسب محرمه رسالش در قنا رو اکثرش آورده یا خلاصش آورده. ابوالمجد آدم بسیار اصولی ادیب و آدم بزرگی است، وقایش هم خیلی روان و شیرینه، خوندنش به سالان خسته نیست، خشکی اصولا نداره. اون وقت مرحوم ابوالمجد هم یه جایی گفته که گاهی وقتا نص حدیثی که تو دعائم وارد شده مضبوط‌تر و دقیق‌تر از نصی است که تو کافی وارد شده. حالا آدرس رو خواستین پیدا می‌کنم براتون، یعنی ایشون هم گفته، فقط همین عرض بنده تنها نیست. و گفتم هم کتاباش خیلی ادیبانه است، هم اسماش خیلی ادیبانه است. مثلا از سیف الثنی یکی از کتاباش اینه، از سیف الثنی علی رقاب منکر البدی. گردن اینا که منکر بدی هست سیف الثنی میزنه. یا یکی از آقایون ازش اجازه خواسته بود، مثلا اجازه روایت اجازه امور حزبیه، به یکی از دوستان ابوالمجد گفته بود به نظر شما به من اجازه میده ایشون یا نه؟ گفته بود اگه قافیه اسم جو در بیاد، مثلا فقیه احمدانی سمدانی میده، ولی قافیه اسم جو در نیاد اجازه نمیده، باید قافیهش کامل باشه. این حال یه مورد. یه مثال دیگه باز عرض کنم خدمتتون، منابع اهل سنت گفتیم بر احادیث داز، همه منابع حتی منابع اهل سنت. تو خیلی از احادیث ما هست که کسی سوال کرده از معصوم که الناس مثلا یقولون کذا و کذا و حضرت جواب دادن که اینجور نیست. این الناس یقولون کذا الان تو منابعشون ما مراجعه میکنیم، منابع به اصطلاح ابهام رو رفع میکنه و اشکال رو برطرف میکنه. یکی از مواردش اینه که اتفاقا در همین بحث جنا، بله در همین بحث جنا، حالا عبارت امام بود توی مکاسب محرمشون، دو کلمه بخونم ذره نداره، فرمودن بل انصاف انما ذکره و یعنی ذکره ابوالمجد و حققه احسن ما قیل فی الباب و اقرب به اصابت الواقع. تو همین بحث جنا یه حدیث هست که نقل کردن که برای امام، بله نقل کردن که الناس مثلا اینطور میگن که پیغمبر اکرم اینجور جواب داد، امام معصوم اون حرف رو رد کردن و یه توضیحی دادن. با مراجعه به منابع فعلی اهل سنت معلوم میشه که اهل سنت چی میگفتن، منتها اون راوی دقیق و کامل نقل نکرده، یا چه بسا بله یا چه بسا روشن بوده برای معصوم که چی میگن، دیگه راوی تفسیرش رو ذکر نکرده. مثلا ببینید این حدیث باز هم توی کافی هست هم توی دعائم. حالا از کافی و دعائم من میکنم اشاره داره به اهل سنت، من به اهل سنت هم اشاره میکنم، سندش رو دیگه کار نداره اینجا. انا عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق عن الغنا و قلت انهم یزعمون، یعنی اهل سنت، یزعمون ان رسول الله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا، یعنی ما اومدیم پیش شما، شما به ما تحییت بگیم نحیی کن، همین یز امون اند رسول الله رخص فی ان یقال جئنا کن جئنا کن حیونا حیونا نحیی کن. فقال معصوم، فقال امام صادق کذبو ان الله عز و جل یقول و ما خلقنا السماء و الارض و بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین بل نغضب بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر ولکم الویل من ما تصفون. ثم قال معصوم، امام صادق ویل لفلان من ما یصفو، راجب یه شخصی حس بردن وای بر او، شخصی که نبود تو مجلس، از حرفایی که میزنه. این هم دعای مال اسلام، اینو خلاصه کرده و برده تو دعای مال اسلام هست. روینا عن جعفر بن محمد علیه السلام انه سئل عن الله فی غیر النکاح فانکره و تلا علیه قول الله عز و جل و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین الی قوله تصفون. اینجا امام رحمت الله علیه تو مکاسبشون امام خمینی فرمودن که تو حدیث اینجا بود جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، در مراعات العقول هست جیئونا جیئونا نجیئکم، شما پیش ما بیاد ما پیش ما میاد. بعد فرمودن و ظاهر صحت ما فی الوسائل و دنبالش امام فرموده که همین یه عبارت که عبارت باطلی نیست، مثلا جهناکم جهناکم حیون و حیوکم عبارت شریفیه، و یه تدل علی حرمت الغنا به مثل تلک العبارت الغیر اللهویه الغیر الباطله بل الشریفه علی نسخه حیونا. او شما به ما تحییت بگید، ما به شما تحییت میگیم، این چه مشکلی داره؟ و سائل هم اینجور پرسیدی انهم یظنون ان رسول الله رخص فی ان یقال جهناکم جهناکم حیونا حیونا. حال دنبالش بعد امام توضیحات دادند و اینکه چجور میشه مقصود این حدیث چیه. بعد به منابع عامه که مراجعه میکنیم، جزئیات این حدیث با اون جزئیاتی که تو منابع عامه هست معلوم میشه که عامه چی گفتن و حضرت چی رد کرده. اینجا راوی به اختصار نقل کرده حرف عامه را. در اقد الفرید هست، ابن عبدالربه جلد 6 صفحه 110، تو سنن ابن ماجه هم هست، بعض منابع دیگه اهل سنت هم هست. در اونجا هست که احتجو فی اباحت الغنا، یعنی اهل سنت احتجو فی اباحت الغنا و استحسانهی به قول نبی صلی الله علیه و آله لعائشه، که حضرت با عائشه فرمودن اهدیتم الفتاة الى بعلها، یعنی مثلا عروس و خونه شوهر بودی؟ قالت عائشه نعم. قال، یعنی توی طبق این نه، قال رسول الله فبعثتم معها من یغنی، کسی هم همراهش بود برای غنا؟ قالت عائشه لم نفعل، نه کسی که من یغنی نبود. قال او ما علمت ان الانصار قوم یعجبهم القول الا بعثتم معها من یقول، یعنی چرا کسی رو نفرستید همراه عروس که این شعر رو این غنا رو بخونه؟ این شعری که هست، حالا توی کافی و اصل و وسائل های اینجور بود، اصلا این یه شعر غناییه، کسی اگه اهل آهنگ و تار و تنبور باشه بخونه، شعرش اینه اتیناکم اتیناکم، حالا راوی گفته بود جهناکم جهناکم، اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الحبت السمراء لم نحلل ببادیکم. حالا ادامش هم دیگه نبود، لولا الحبت السمراء. اون وقت این رو به اصطلاح از حضرت پرسیدن، حضرت فرمودن که کذب و پیغمبر اکرم همچی مطلبی نفرمودن. و یه نقل دیگه هم داره، اون نقل هم براتون بخونم، 182. مسئول این که ببینید مراجعه به منبع عامه کمک میکنه که بفهمیم. خب همین حدیث که تو کافی و دعائم بود، تو جعفریات هم هست، جعفریات از کتب حدیثی شیعه، تو جعفریات صفحه 186 حدیث 697 همین هم هست با این سند. حالا سندشو نمی‌خونم، وقت زیاد گرفته نشه. قالت الانصار یا رسول الله مازا نقول اذا زففنا عرائسنا فقال قولو. البته احادیث جعفریات و خیلی از احادیثی که کتابای شیخ صدوق هست، مثل خصال و علل و شرح، خصال که زیاد کتابای شیخ صدوق، به خصوص تو خصال حدیثای از مشایخ سنی زیاده، زیاد توی جعفریات هم میگه. این جعفر اینم طریقش طریق سنیه. اصلا منظورم براتون که قالت الانصار یا رسول الله مازا نقول اذا زففنا عرائسنا فقال قولو همون شعر اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الذهبة الحمراء ما حلت بوادیکم. بعد بله، مقصودم این بود که اگه ما مراجعه کنیم به منابع اهل سنت، ابهامی که تو حدیث خودمون هست برطرف میشه و اینا شواهد دیگه هم داره. پس در کار تحقیقی اکتفا به یه منبع و مراجعه به یه منبع آفاتی داره. حالا اینا نمونه هایی بود، اشتباهات دیگه هم هست توی اثرات حضور اولتون. مثلا یه جا مرحوم شعرانی یه حدیث هست در بله، یه حدیث هست در کافی، عبارت کافی اینه ماتل ولید ابن المغیره، عبارت کافی ماتل ولید ابن المغیره و دنبالش مطلبه. آقای شعرانی رحمت الله علیه به خاطر تخصصی که تاریخ داشتن و تتبعی که تو تاریخ داشتن، اونجا فهمیدن که این یه کلمه از این حدیث افتاده، ماتل ولید ابن المغیره درست نیست و الولید ابن الولید ابن المغیره درسته. در کافی جلد 5 صفحه 117 همون کتاب المعیشه، همین بحث غنا هم هست. داره که عن ابی جعفر السلام قال مات الولید ابن المغیره فقالت ام سلمه للنبی ان آل المغیره کذا. حدیث ادامه داره. مرحوم شعرانی در حواشی این حدیث بر وافی، چون آشعرانی حاشیه داره بر وافی، وافی چاپ سنگی که سه جلد قدیما چاپ شد، اون حواشی رو الان نمیدونم همش رو توی این چاپ جدید آوردن یا نیوردن، اونجا حواشی خیلی خوبی داره. اونجا فرموده که اصدهی الولید ابن الولید ابن المغیره، یعنی بن الولید توی این حدیث تو کافی ساقع شده. و ادامه دادم شاهد آورده و توضیح داده، من دیگه نمیکنم که این بود که اسلم و هاجر الی المدینه کان ابن ام سلمه زوج نبی، اما ولید ابن مغیره ام ام سلمه بود و اصلا ایمان نیورد و این حادثه اتفاق نیفتاد. مرحوم علامه ششتری صاحب قاموس رجال ایشون هم یادآوری کرده، ایشون هم گفته مات ولید ابن مغیره، اینجا مخرفه و الصواب مات ولید ابن ولید ابن مغیره، شاهد هم آورده برش. این استنباط این دو بزرگواره. خود همین حدیث با همین سند در تهذیب و استفسار شیخ اومده، با اینکه قاعدش اینه که کافی دقیق‌تر باشه، جای دیگه هم دقیق‌تره، تو تهذیب و استفسار شیخ همین حدیث هست، اونجا ما تل ولید ابن الولید ابن المغیر است. یعنی اگر استنباط آشعرانی و آیه توسری هم نبود، با مقایسه با اون دوتا، با اون دوتا منبع معلوم شد. اینا همه دلالت میکنه بر این که اکتفا به یه منبع حدیثی به اصطلاح گاهی وقتا سبب اشتباه میشه. والحمد لله رب العالمين.
با ریحانه اون که قدیمش روزن نمیاد، ریحانه یعنی
ریحانه یعنی گل، گل خوشبو، یعنی گله به اصطلاح، گلا اصلا دست بزنی بهش پرپر میشه توجه
کرد، اون کارش سخت انجام بده، این بیشتر میسازه تا اینکه به اینکه برای خودت مسلط نکنی یا مدیریت